بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سخنگوی دولت جمهوری اسلامی تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را کاملا منتفی دانست. دیپلمات ها در گروه 5 به علاوه 1 میگویند به توافق درباره متن پیشنویس قطعنامه تحریمی دوم علیه برنامه هسته ای ایران نزدیکتر شدند. پاکستان و هند دور جدیدی از مذاکرات صلح را آغاز کردند. ساعت 14، روز بخیر شنوندگان عزیز. شیرین فامیلی هستم با خبرها و گزارش های این ساعت. غلام حسین الهام سخنگوی دولت جمهوری اسلامی امروز گفت که موضوع تعلیق غنی‌سازی اورانیوم کاملا منتفی است. آقای الهام به خبرنگاران در تهران گفته است که موضوع تعلیق غنی‌سازی دیگر قابل طرح نیست و طرف مقابل هم از این موضوع عبور کرده و در این جهت حرف و حق جمهوری اسلامی ایران تثبیت شده است. وی گفت که جمهوری اسلامی ایران نه از صدور قطعنامه جدید استقبال می‌کند و نه از صدور آن نگران است. این اظهارات یک روز پس از آن ابراز می‌شود که دیپلمات‌های 5 کشور عضو دائم شورای امنیت به همراه آلمان اعلام کردند که به توافق برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران نزدیک شدند. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی همچنین نسبت به برخی اخبار درباره احتمال حمله نظامی به ایران واکنش نشان داده و گفته است ما به اقتضای شرایط پاسخ جدی، محکم و مناسب خواهیم داد. محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای گفتگو با رهبران کره شمالی وارد پیونگیانگ شد. این دیدار به منظور مذاکره برای اجرای توافقی صورت می‌گیرد که کره شمالی را ملزم به توقف برنامه ساخت سلاح‌های هسته‌ای‌اش می‌کند. آقای البرادعی پیش از آغاز سفر خود به پیونگیانگ سلسله مراتب برچیدن تأسیسات ساخت تسلیحات اتمی کره شمالی را اقدامی پیچیده ارزیابی کرد. کره شمالی بر اساس توافق 13 فوریه یک ماه پیش باید در مدت 60 روز تنها راکتور هسته‌ای خود را در قبال دریافت انرژی و ضمانت‌های امنیتی بین المللی برچیند. اسلام آباد و دهلی نو از امروز دور تازه از مذاکرات صلح را با هدف کاهش تنش میان دو طرف آغاز کردند. این نشست دو روز است با شرکت وزرای خارجه دو طرف در اسلام آباد. این چهارمین دور گفتگوهای هند و پاکستان از سال 2004 میلادی و آغاز مذاکرات به شمار می‌آید. تمامی مباحث از جمله مسئله کشمیر در دستور کار نشست اسلام آباد میان دو همسایه مسلح به سلاح اتمی قرار دارد. در پاکستان امروز قاضی ارشد پاکستان به اتهام آنچه از سوی دولت سوء استفاده از قدرت قضایی عنوان شده محاکمه خواهد شد. برکناری قاضی افتخار محمد چودری روز دوشنبه منجر به اعتراض خیابانی هزاران وکیل در پاکستان و درگیری آنها با پلیس شد. قاضی ارشد هفته گذشته با تصمیم پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان از کار برکنار شد. سازمان دیدبان حقوق بشر امروز در بیانیه ی هشدار داد که تصمیم دولت مبنی بر برکنار کردن قاضی ارشد پاکستان استقلال قضایی این کشور را به مخاطره می اندازد. دادگاهی در استرالیا سیلوستر استالونه بازیگر سرشناس هالیوود را متهم به ورود داروهای غیرمجاز بدنسازی به این کشور کرد. اتهام این ستاره 60 ساله هالیوود که معروفیت خود را مرهون بازی در نقش‌های همچون راکی و رامبو است، تلاش برای وارد کردن غیرقانونی 48 آمپول هورمونی رشد عضلات به استرالیا عنوان شده است. در صورت اثبات اتهام، آقای استالونه محکوم به پرداخت جریمه نقدی سنگین خواهد شد. با گزارشی از رویدادهای ایران این بخش خبری را ادامه می‌دهیم. آیا قیمت بنزین تغییر خواهد کرد؟ این پرسشی است که همکنون در تهران همه منتظر پاسخ آن از سوی مجلس شورای اسلامی هستند. پس از مصوبه هفته گذشته مجلس مبنی بر افزایش قیمت بنزین در سال آینده، در چارچوب بررسی لایحه بودجه اکنون 201 نماینده مجلس خواهان تغییر مصوبه مجلس شدند. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
در واکنش به نامه 201 نماینده مجلس به هیئت رئیسه، مبنی بر این که اگر قیمت بنزین تغییر نکند آنان به لایحه بودجه رای نخواهند داد، حمیدرضا حاجی بابایی نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت رئیسه مجلس امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت از نظر آیین‌نامه‌ای امکان تغییر قیمت بنزین وجود ندارد. اما راه دیگری که وجود دارد این است که نمایندگان مجلس در هنگام بررسی ماده واحده لایحه بودجه سال 86 به اصل ماده واحده و حذف آن رأی ندهند و اصلاحیه‌ای در این زمینه بیاورند. به گفته این عضو هیئت رئیسه مجلس، اگر شورای نگهبان در مورد قیمت بنزین ایرادی بگیرد و تبصره 13 لایحه بودجه را به مجلس برگرداند، نمایندگان هنگام برگشت این لایحه برای تأمین نظر شورای نگهبان می توانند نظرات و یا پیشنهادهای خود را ارائه کنند. نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه عده‌ای از نمایندگان اعلام کردند که در صورت عدم توجه به نظرات آنها در مجلس ابستراکسیون می کنند، گفت هیچ ابستراکسیونی صورت نخواهد گرفت، چرا که هیئت رئیسه مجلس در حال پیگیری این موضوع و یافتن راه حل آیین‌نامه‌ای برای آن است. روز دوشنبه دیروز 201 نماینده در نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس اعلام کردند به ماده واحده بودجه پیش از روشن شدن تکلیف قیمت بنزین رأی نخواهند داد. مجلس شورای اسلامی قرار است امروز و یا فردا چهارشنبه بررسی لایحه بودجه را به پایان رساند و تکلیف ماده واحده لایحه بودجه دولت را معین کند. مجلس شورای اسلامی هفته پیش قیمت بنزین در سال 86 را 100 تومان تصویب کرد و دولت را موظف کرد تا برای بنزین وارداتی قیمت آزاد تعیین کند. همچنین بر اساس این مصوبه همه خودروهای دولتی باید از بنزین وارداتی به قیمت آزاد استفاده کنند.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. در روسیه در انتخابات پارلمان‌های محلی حزب حاکم روسیه واحد شکست خورد. در انتخابات پارلمان‌های محلی روسیه با پیروزی حزب حاکم روسیه واحد و شکست حزب کمونیست روسیه به پایان رسید. کارشناسان سیاسی در روسیه با توجه به نتایج به دست آمده معتقدند حزب کمونیست روسیه در حالی که تنها چند ماه به انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری روسیه باقی مانده است، از توفیق چندانی برخوردار نیست. مانی کسروی گزارش می‌دهد.
حزب حاکم روسیه واحد در انتخابات پارلمان‌های محلی روسیه که برخلاف انتظار با استقبال مردم این کشور مواجه نشد، به پیروزی رسید. این انتخابات در 14 جمهوری و منطقه از جمله استان‌های مسکو، سنت پترزبورگ، استاوراپول و داغستان برگزار شد. 30 میلیون نفر واجد شرایط شرکت در این انتخابات بودند، اما تنها حدود 30% واجدین شرایط در آن شرکت کردند. حزب حاکم روسیه واحد در این انتخابات بیش از 40% آرا را به خود اختصاص داد و اکثریت کرسی‌های پارلمان‌های محلی این کشور به جز استان استاوراپول را به دست آورد. در این استان حزب تازه تأسیس روسیه عادل که مانند روسیه واحد مورد حمایت کرملین است، از رقیب خود پیشی گرفت. رقابت این دو حزب با حزب کمونیست روسیه مهمترین مسئله انتخابات پارلمان‌های محلی روسیه و در واقع تمرینی برای انتخابات آینده دوما بود که قرار است اواخر سال جاری میلادی برگزار شود. حزب کمونیست روسیه حدود 20% کرسی‌ها را به خود اختصاص داد و احزاب روسیه عادل و لیبرال دموکرات نیز هر یک حدود 10% کرسی‌ها را به دست آوردند. احزاب مخالف دولت یابلوکا و اتحادیه نیروهای راستگرا به خاطر تخلفات انتخاباتی از این رقابت‌ها حذف شده بودند. حزب سبزها نیز در استان سامارا که یکی از آلوده‌ترین مناطق روسیه واقع در کرانه ولگا میباشد، توانست 7% آرای انتخاب کنندگان را به خود اختصاص داده و وارد پارلمان آن استان شود. به عقیده تحلیلگران سیاسی در روسیه، کاهش چشمگیر آرای حزب کمونیست روسیه از نکات مهم انتخابات پارلمان‌های محلی روسیه است. در همین حال رهبری این حزب می‌گوید کاهش آرای حزب کمونیست در اثر تخلف کاخ کرملین و دخالت دولت در امر انتخابات صورت گرفته است. گنادی زوگانوف رهبر حزب کمونیست اعلام کرد این انتخابات بدون حضور ناظران بین‌المللی برگزار شد و گفت در این رابطه گزارشی به پارلمان اروپا ارسال خواهد کرد. مانی کسروی، مسکو.
در ترکیه پزشکی قانونی ادعای مسمومیت عبدالله اوجالان رهبر دربند حزب کارگران کردستان پکاکا را تکذیب کرد. پزشکی قانونی استانبول با صدور اطلاعیه‌ای در این باره به نتایج آزمایشات پزشکی اوجالان استناد کرده است. علی جوانمردی از آنکارا.
تیم کارشناسی اعزامی به جزیره ایمرالی محل زندانی شدن عبدالله اوجالان نتایج آزمایشات خود را منتشر کرده است. به گزارش پزشکی قانونی استانبول، نتایج آزمایشات به عمل آمده و روی موی سر، خون و ادرار آقای اوجلان نشان می‌دهد ادعای مسمومیت وی نادرست بوده و اینک در شرایط جسمانی عادی به سر می‌برد. هیئت کارشناسی وزارت دادگستری ترکیه متشکل از 3 متخصص عمومی اعصاب و شیمی تجزیه یک هفته پیش آزمایشات خود بر روی رهبر زندانی پکاکا را آغاز کرد. در پی اعلام نتایج آزمایشات پزشکی عبدالله اوجلان، پکاکا هیئت اعزامی به زندان رهبر خود را غیر مستقل دانست. حزب کارگران کردستان پکاکا امروز اعلام کرد جمیل چیچک وزیر دادگستری پیش از اعزام هیئت پزشکی به ایمرالی گفته بود نتایج آزمایشات نشان می‌دهد عبدالله اوجران مسموم نشده است. به گفته پکاکا اطلاعیه پزشکی قانونی استانبول بنا به دستور جمیل چیچک تنظیم شده است. عثمان بایدنین شهردار دیاربکر وابسته به حزب جامعه دموکراتیک نیز نسبت به بی‌طرف بودن هیئت پزشکی اعزامی به ایمرالی ابراز تردید کرده است. روزنامه‌های زمان و وطن چاپ آنکارا در شماره‌های امروز خود در این رابطه نوشتند به رغم اعلام نتایج آزمایشات پزشکی اوجلان، هواداران این سازمان به مناسبت عید نوروز در صدد ایجاد ناآرامی هستند. روز پنجشنبه دهم اسفند وکلای عبدالله اوجلان در ایتالیا اعلام کردند موی سر آقای اوجلان حاوی مواد سمی است. به دنبال آن حزب جامعه دموکراتیک وابسته به کردهای ترکیه هشدار داد مرگ اوجلان باعث ایجاد جنگ داخلی در این کشور خواهد شد و پکاکا نیز تهدید کرد در برابر حمله شیمیایی به رهبر زندانی خود به گفته این سازمان دست به عملیات تلافی جویانه خواهد زد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
و در این بخش خبری آخرین گزارش ها و خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب می شنوید.
دنیای ورزش.
امشب در ورزشگاه اولد ترافورد شهر منچستر یک دیدار نمایشی فوتبال با حضور بسیاری از ستاره های جهان برگزار می شود. در این بازی که به مناسبت 50مین سالگرد بازار مشترک اروپا و همچنین 50مین سال حضور تیم منچستر یونایتد در رقابت‌های جام باشگاهی این قاره برگزار می‌شود، تیم منتخب اروپا به مصاف تیم منچستر یونایتد خواهد رفت. مربیگری تیم اروپا بر عهده مارچلو لیپیس که موفق شد در بازی‌های جام جهانی آلمان 2006 تیم ایتالیا را به قهرمانی برساند. در این تیم بازیکنان نامداری مثل اولیور کان، استیون جرالد، رونالدینیو، هنریک لارسون، آندره پیرلو و رونالدو حضور دارند. دیوید بکام ستاره انگلیسی تیم رئال مادرید هم که سالها در تیم منچستر یونایتد توپ زده، در صورت رهایی از بند مصدومیت همراه تیم ستارگان اروپا بعد از مدت‌ها در چمن سبز اولد ترافورد به میدان خواهد رفت. مارچلو لیپی از زین الدین زیدان هم برای حضور در این بازی دعوت کرد، اما وی به دلیل همبازی شدن با مارکو ماتراتسی این دعوت را نپذیرفت. در فینال مسابقات جام جهانی سال 2006 در مسابقه ایتالیا فرانسه زین الدین زیدان با ضربه سر ماتراتسی را نقش بر زمین کرد و به دستور داور از بازی اخراج شد. زیدان بعد از این بازی برای همیشه از دنیای بازیگری فوتبال خداحافظی کرد. بازیکنان تیم ملی فوتبال امید ایران در صورت پیروزی برابر تیم عربستان هر یک مبلغ 3 میلیون تومان پاداش نقدی دریافت می‌کنند. به نوشته روز سه‌شنبه روزنامه خبر ورزشی، این وعده را کیومرث هاشمی، سرپرست موقت فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، به ملی پوشان جوان ایران داده است. تیم امید ایران در دومین بازی خود در چارچوب مسابقات مرحله مقدماتی المپیک 2008 پکن فردا چهارشنبه در ورزشگاه شهر دمام عربستان به مصاف تیم ملی فوتبال امید این کشور خواهد رفت. تیم بسکتبال سباباتسی تهران در اولین دیدار فینال سوپرلیگ بسکتبال ایران در تهران تیم پتروشیمی بندر ماهشهر را مغلوب کرد. در این بازی حساس و نزدیک سباب در وقت اضافه با نتیجه 103-100 تیم بسکتبال پتروشیمی را مغلوب کرد. دیدار دوم این دو تیم روز پنجشنبه هفته جاری در بندر ماهشهر انجام خواهد شد. در دیدار رده‌بندی نیز تیم ذوب‌آهن اصفهان در خانه با نتیجه 81-83 نتیجه را به مهرام تهران واگذار کرد. دیدار بعدی این دو تیم هم روز پنجشنبه برگزار خواهد شد. و مرحله جدید اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران از روز جمعه هفته جاری آغاز خواهد شد. طبق دعوت فدراسیون فوتبال قطر، تیم ملی ایران روز 4 فروردین ماه 86 در یک بازی تدارکاتی در شهر دوحه مرکز قطر به دیدار تیم ملی فوتبال این کشور خواهد رفت. در خبر دیگری در همین زمینه، مارکار آقاجانیان، آنالیزور تیم ملی ایران، برای دیدن و نوت‌برداری از بازی تیم‌های چین با استرالیا که در پکن انجام خواهد شد، به چین سفر می‌کند. مسابقه چین و استرالیا روز 4 فروردین ماه انجام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. با ما تماس بگیرید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میان بگذارید. تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. خلاصه یه مهمتر.